Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ecma'in. Arz-ı selamu, adab ve ihtiram hizmet-i şim azizan ve serveran-ı gerami. Sure-i Mübareke-i Taha, بعد از سوره مبارکه مریم علیه السلام و قبل از سوره مبارکه انبیا، خب این سوره معظمش پرداخت به ماجرای بین موسی علیه السلام و فرعون و یک قسمتش بین خود پیامبر موسی علیه السلام و قومش. سوره بسیار پرمحتوا و آموزنده و داره زندگی یک دعوتگر و انسان حقیقت جو و حق جو رو بیان میکنه. اول سوره بعد از بسم الله و بعد از حرف مقطعه تاها فرمود که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا، ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم که به زحمت و مشقت بیفتی. و فرمود که این قرآن که اومده برای اینه که انسانها رو راهنمایی کنه، اونها رو بهشون آگاهی بده. برای هر کسی که دلش به دانش و آگاهی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این قرآن یه حقیقتی هست که مشقتهایی به همراه خواهد داشت، بخواهید یا نخواهید. چون در این دنیا افراد طمعکار، افراد قدرت پرست، پول پرست، شهوت پرست و افرادی که منفعتشون رو بر هر چیزی ترجیح میدن زیاده و اون افراد از حقیقت بدشون میاد. چرا؟ چون که یک سری حقیقتها منافعشون رو در خطر میندازه. به همین خاطر قرآن که مطلقاً یک حقیقت است و انسانها رو راهنمایی میکند، باعث میشه که یک سری افرادی منافعشون رو از دست بدن، منافعی که حقشون نیست، و آنها بیان باعث دردسر بشن برای کسی که قرآن رو میخواد اجرا بکنه، میخواد اون رو در جامعه نهادینه بکنه. پس طبیعی است که هر کس دنبال حقیقت هست برای سختی های مشقت های ایجاد میشه. منتها اصل کاری برای این نبوده که شما قرآن رو دریافت بکنی و قرآن رو در جامعه انتشار بدی، فرهنگ سازی بکنی که تو در مشقت بیفتی. هدف اصلی این نیست، هرچند که ناگزیره، یعنی پیش میاد، برای هر انسانی پیش میاد، در هر جایی از کره زمین پیش میاد. اولیش رسول الله بوده صلی الله علیه وسلم و به نسبت قرآن، و آخرینش دیگه نداریم. تا دنیا هست هر شخص حق گویی و حقیقت جویی براش در سرهایی و مشقتهایی ایجاد میشه. این رو میخواد دیگه که قرآن سخته های خاص خودش رو داره. منتها خب چه کار باید کرد؟ باید نگفت؟ باید حقیقت رو کتمان کرد؟ در حالی که خیلی افراد میخوان حقیقت رو. پس قرآن اصل کاری که نازل شده الا تذکرت لمن یخشا، هر کس خواهان آگاه شدن و دانش و فرزانگی هست، قرآن اومده که اون رو رشد و تعالی بده. خب بعد از این آیه کلیدی این سوره مبارکه میاد چیکار میکنه؟ میاد یک سری خصوصیات کسی که این قرآن رو نازل کرده بیان میکنه که اون چه ذاتیه، چه عظیم و بزرگیه، و میفرماید که این قرآن از جانب کسی نازل شده که آفریننده آسمان ها و زمین پهناوره و آسمان های بلند مرتبه. اون کسی است که بر عرش مستقره، اون کسی است که تمام چیزی که در آسمان ها و زمین هست مال خودشه، و اون کسی که بر همه احوالات انسان پنهان و آشکار آگاهه، و اون معبودی که هیچ معبودی دیگر جز اون نیست، اسمای حسنا داره. بعد از توصیف الله به بزرگی میاد چیکار میکنه؟ میاد مثال از داستان پیامبر موسی علیه السلام و هل اتاک حدیث موسی، و این داستان ادامه میده. از آیه 9 سر صحبت این داستان به عنوان یک الگو که تو انتظار نداشته باش، اگر میخوای حقیقت خواه باشی، حقیقت جو باشی، انتظار نداشته باش که هیچ مشکلی برات پیش نیاد. خیلی مشکلات پیش میاد و به صورت مفصل از داستان پیامبر موسی بیان میکنه. پیامبر موسی جز حقیقت چی گفت؟ ولی فرعون چه بلاهایی سر پیامبر موسی علیه السلام و بنی اسرائیل و اون جادوگران خواست در بیاره که خدا اونها رو نجات داد. خب مسئله اینه. و از آیه نهم این ماجرا تا آیه 99 ادامه داره. 90 آیه فقط میپردازه به همین داستان. حالا در لابلا چند مقطع داره زندگی پیامبر موسی علیه السلام که از آیه 9 تا آیه 41 یک بخش هست که در مورد معجزاتی که به همراه داشته، و بعد از تولد پیامبر موسی علیه السلام و اینکه فرعون زورگو چه بلای سر مردم آورده بود که مادر موسی مجبور شد اون رو تو رود نیل بندازه، و تا آیه 41 این مبحث رو بیان میکنه. از آیه 42 شروع میشه رفتن به سمت فرعون، و تا زمانی که فرعون احساس شکست میکنه میره معرکه ای رو ایجاد میکنه بین پیامبر موسی و جادوگران که تا آیه 69 به این موضوع میپردازه. آیه 70 در مورد جادوگران هست که مسلمان میشن و بعد با تهدید سخت فرعون مواجه میشن، و این موضوع تا آیه 76 هست. و از آیه 77 وارد مرحله جدیدی میشه، اون زمان که پیامبر موسی علیه السلام مصر رو ترک میکنه و یک موقعیت زندگی جدیدی برای خودش و برای یارانش ایجاد میکنه بعد از این که فرعون تعقیبشون کرد و غرق شد. حالا زندگی جدیدی جلوه پای بنی اسرائیل در منطقه فلسطین و صحرای سینا باز میشه، و این تا آیه 82 ادامه داره. آیه 83 به بعد باز یک قسمت دیگر از زندگی پیامبر موسی است، اونجایی که رفت به کوه طور و برادرش هارون رو گذاشت داخل شهر که سامری اومد و مردم رو گمراه کرد، بتی رو ساخت، گوساله ای رو ساخت و مردم به سمت گوساله پرستی یا بت پرستی رو آوردن. و تا آیه 98 این موضوع رو ادامه میده که بالاخره تکلیف اون گوساله کن رو سوزون و تکلیف سامری و تکلیف همه چیز رو پیامبر موسی علیه السلام با مدیریت بحرانی که انجام داد مشخص میکنه. آیه 99 بار دیگه به قرآن برمیگرده و میگه که این قرآن یک اندرزه، یک دانشه که ما به تو دادیم، و کسی که از این قرآن اعراض بکنه سخت کیفر میشه، و کیفر اونها تا آیه 113 ادامه داره. از آیه 114 به پیامبر اشاره داره که تو نباید عجله بکنی و هیجانی برخورد بکنی در هنگام دریافت وحی، باید صبور باشی، باید با فکر و تأمل و تأنی پیش بری. آیه 115 مبحث جدیدی در این سوره آغاز میکنه و اون هم مبحث خلقت آدم و حواست که خدا بعد از آفرینش اونها بهشون گفت که نباید از اون درخت تناول بکنن، منتها مأموریتشون و این امر خدا رو فراموش میکنن، شکست میخورن در مقابل هوس و خواسته دلشون با اون وسوسه شیطان، و شروع دشمنی ابلیس با آدم و به این شکل ادامه میده تا آیه 123 که آدم و حوا زندگی معمولیشون رو در خارج از اون بهشت آغاز میکنن، در یک منطقه خیلی معمولی که باید خودشون تلاش بکنن، خودشون باید زراعت بکنن و برای خودشون زندگی تشکیل بدن. آیه 124 دوباره به قرآن برمیگرده، اصلا از اول سوره بحث قرآنه. قرآن برای چی نازل شده؟ برای آگاهی دادن، برای بیدار کردن. و بار دیگه در آیه 124 همین رو تکرار میکنه و میگه کسانی که به قرآن بی توجهن چه مجازاتی متوجهشون میشه. و آیه 130 دستور میده به صبر و این که تو باید خودتو قوی بکنی و دائما باید با خدا در ارتباط باشی، با تسبیح و حمد گفتن خدا، با نماز خوندن در برابر خدا، و این که نباید از فرهنگ اجانب تأثیر بپذیری. و این مبحث آیه 132 ادامه میده. در آیه 133 یک مناقشه کوتاهی انجام میده با کسانی که میگن ما برامون به اندازه کافی دلیل و برهان نیومده. خب پاسخ اینها رو میده، و آیه 134 در مورد آدمای صحبت میکنه که وقتی چیزی ندارن آرزوش میکنن، و وقتی که به دست آوردن دیگه قدرش رو نمیدونن. عجیبن، یعنی اون افرادی که دور و برشونه، اون موقعیت‌ها و ظرفیت‌هایی که دارن هیچی، اصلا هیچی حساب نمیکنن، همین که از دست دادن حالا آرزوش رو میکنن. و یا قبل از اینکه به دست بیارن آرزوش میکنن، ولی وقتی که دارن هیچی. در مورد این آدم ها صحبت میکنه که در دنیا زیادن و آیه 135 به عنوان آخرین آیه یک پیشنهادی رو مطرح میکنه که حرفا بیان شد، حالا میخواد گوش میدید، اگر نه که اجازه بدید گذر زمان براتون مشخص کنه و گذر زمان و تاریخ بیاد بینمون قضاوت بکنه که اون موقع دیگه کسی که بر راه باطل هست نیست و نابود میشه و دیگر راهی برای جبران نخواهد داشت و کسانی که بر حقن و بر هدایتن هم تکلیفشون مشخص میشه. حالا با خودتونه، یا در این استدلال ها میپذیرید یا که دیگه میشینید تا سرنوشتون مشخص بشه. خب این به صورت کلی نمای سوره مبارکه طه بود و بعد چند برداشت خدمت شما عرض میکنم، باز به صورت گذرا هست در مورد این سوره مبارکه. ببینید ابتدای سوره در مورد پادشاهی مطلق خدا بیان گفت، الرحمن علی العرش استوا، بزرگی الله، و این بزرگی رو در سه شاخه تعریف کرد. شاخه اول زبان مهربانی، زبان مهرورزی از ابتدای سوره، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، نمیخوام که درد سر و مشقت بیفتی، الا تذکرت لمن یخشا، و همینجور ادامه میده تا پایان سوره. ای قدر لحن نرم و مهربانی و عطوفت داره، غیر از اون مجموع آیات که با متکبرا صحبت میکنه که در حد و در لیاقت خودشون با آنها صحبت میکنه، ما بقی که داره با مؤمنان و خوبان صحبت میکنه چقدر با مهربانی صحبت میکنه. در مورد پیامبر موسی و هل اتاک حدیث موسی، و هی هرچه بیان میکنه، فلما اتاها نودیا یا موسی اینی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، و قشنگ داره با یک لحن بسیار با محبت بیان میکنه و این محبت رو خیلی میشه در این سوره پیدا کرد. این از مهربانی این آفریننده و یگانه پادشاه عالم، نرمش و مهرورزی در کلام، همونطور که همین مهربانی و مهرورزی در کلام رو به پیامبر موسی علیه السلام هم یاد داد که با فرعون هم برو با مهربانی صحبت کن. در قسمت رفتاری باز هم وقتی نگاه میکنیم مهربانی داره میباره از این پادشاه عالم، اون رفتار مهربانانه. پیامبر موسی علیه السلام یک سری تقاضاهایی کرد، خدایا من زبانم مشکل داره، خدایا من کم صبرم، خدایا من یک یارو همکاری به من بده، بفرماید که تمام خواستنی های تو بهت داده شد، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، همه این خواستنی هات اجابت شد به همین راحتی. و بعد اون مهربانی خدا در حق پیامبر موسی علیه السلام که کشته نشد زیر اون ظلم فرعون، مهربانی در حق مادر موسی، اون زن مهربان که به آرزوش رسید دوباره فرزندش به آغوشش برگردانده شد، و اون مهربانی در حق خواهر پیامبر موسی علیه السلام، و اون مهربانی در حق پیامبر هارون علیه السلام که اون رو هم به عنوان نبی انتخاب کرد، و اون مهربانی در حق آدم علیه السلام، از اون درخت خورد منتها بار دیگر خدا او رو انتخاب کرد، ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، هدایتش داد، قبولش کرد، پذیرفتش. این رفتار مهربانانه داره میباره در این سوره مبارکه طه از جانب پادشاه عالم. و البته یه پادشاه تنها مهربانی نیست، باید با زورگویان و جباران برخورد کنه، باید این قدرتش رو داشته باشه که باز با اون جباران چیکار میکنه. این هم در تکمله یک پادشاهه، یک پادشاه کامل علاوه بر مهربانی با افرادی که زورگو هستن باید اقتدار داشته باشه و قاطعیت داشته باشه، که قاطعیت رو میبینیم با فرعون چه کار کرد، چه بلایی سرش در آورد، کی میتونست غیر از خدا فرعون رو به زانو در بیاره، با سامری چه کار کرد، با ابلیس چه کار کرد، این قاطع بودن پادشاه عالم با زورگویان در روز قیامت که با حالت کوری محشور میشن، با اون حالت هولناک محشور میشن، و تمام این جوانب مسئله رو هم به مفصل تشریح کرد. و اولین آیات که فرمود الرحمن علی العرش استوا، اون پادشاهی خودش رو وقتی که کرسیش رو گذاشت در این عالم، اینها رو ما میبینیم هم در بیان، هم در رفتار و هم در برخورد قاطعانه با زورگویان، و در این سوره داره برامون به تصویر میکشه. نکته دیگر خیلی قابل توجه بود و بسیار زیبا بود، مقایسه‌ای بود بین الله و معبودان باطل. چقدر فرقشون واضح شد. خدا کجا؟ با تمام این توضیحاتی که بیان شد، و ببینید فرعون هم مثلا خدا بود، مثلا خودش رو به عنوان رب مردم معرفی کرده بود. فرعون چقدر ضعیف و چقدر قلابی عذاب در اومد، مرد، نابود شد به فرما. اینم یک خدای باطل و به عنوان یک الگو و سمبول. گوساله باز هم یک سمبولی دیگر از معبود باطل، به فرما که چه بلا سرش در اومد، چقدر ضعیف به میدان آمد و چقدر زود از میدان به در رفت. گوساله که سوزانده شد، و کسانی که پشت اون ایده های باطل و معبودان باطل هستن چقدر اونها ضعیفن. سامری خودش همه چیزش رو از دست داد و دست آخر تک و تنها موند. این هم خیلی واضح و مشخص که بین الله پادشاه حقیقی و معبودان باطل چقدر فاصله هست. این رو ما خیلی راحت میتونستیم ببینیم، مشاهده بین معبود حق و معبودان باطل. باز نکته دیگر که در این سوره موج میزد که آدمای عادی که خواهان هدایتن، خودیان، بعد اونا متکبر نیستن، اونا آدمای مغرض و غرض‌ورزی نیستن، منتها بازم اینا میرن به سمت خرافات. همین توده مردم، همین عامه مردم خیلی راحت گول میخورن. دیدید اون یاران پیامبر موسی علیه السلام که به مجرد یک فرصت خلع که ایجاد شد رفتن دنبال بت پرستی، و بهمون یاد داد که امکان داره در هر شرایطی مردم برن به سمت کفر و شرک و خرافات. یعنی باید مواظب بود، باید قوی بود، و باید همیشه همراه بزرگان و موحدان و همراه پند و اندرزهای پیغمبران و کتاب خدا بود، و الا خیلی راحت انسان به بیراهه میره. باز از نکاتی که در این سوره خوندیم بحث آدم و حوا بود. آدم و حوا به عنوان اولین پدر و مادر کل انسانهای جهان در مقابل یک خواسته شکست خوردن. یعنی ما به خودمون مغرور نباشیم، ما هم فرزندان و نوادگان اونیم، باز امکان داره ما به بیراهه بریم. پس هر لحظه باید مواظب باشیم و همیشه باید در حال شکوفایی، تعالی، رشد، دانش، آگاهی باشیم، و الا یه لحظه غفلت بکنیم، از اون یک لحظه غفلت شیطان میتونه ما رو از راه به در ببره. وقتی که آدم و حوا اینجوری شد، خب چه برسه به ماها. و این به عنوان این که ما حواسمون به خودمون جمع باشه برامون به عنوان آخرین داستان در این سوره بیان فرمود. خب این به صورت کلی حالا چیزی که متوجه شدیم که ما در این زندگی چقدر برامون تکرار میشه داستانهای سوره مبارکه طه، و چقدر دم دست ماست، چقدر آشنا هست در این جامعه مون، در این عالم، در این قرن، و هی داره این داستان ها برای انسان ها تکرار میشه، هر روز داره تکرار میشه در کشورهای مختلف، برای انسان های مختلف داره تکرار میشه. این سوره به عنوان یک سوره زنده و پایدار ما در زندگی باید داشته باشیم، حواسمون جمع باشه که از تجربه گذشتگان به نفع خودمون و برای پیشرفتمون استفاده بکنیم. شما میتونید بشینید پای این سوره فکر کنید، تأمل کنید، تدبر کنید، و خیلی نکات طلایی رو از این سوره استخراج بکنید. خیلی ناگفته ها هنوز هست، میشه 2 ساعت، میشه 5 ساعت صحبت کرد در مورد برداشت های این سوره، که چنین کاری در انجامش به عنوان به صورت جمعی و گروهی کار شاقی هست، و انتظار میده که هر کدوم از خودمون دنبال این قضیه رو بگیریم و برای خودآگاهی بیشتر در این سوره تأمل و تفکر بکنیم. در آیه 47 چرا خداوند میگه اول از فرعون بخواهید که بنی اسرائیل رو با آنها بفرستد، بعد آیات و معجزه رو بهش نشون بده؟ خب ببینید، پیامبر موسی علیه السلام 2 تا خواسته داشت از فرعون. خواسته